بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن قاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این بار بود که معرفت برای ما انگیزه ایجاد میکنه و انگیزه هم در ما محبت ایجاد میکنه. وقتی در ما محبت پیدا شد ما به حرکت می آییم. در حرکت هم قرب الالله و وصل به مقامات الهیه خواهد بود. اگر بناست به مقامات وصل به مقامات قرب دست پیدا کنیم باید حرکت کنیم که ما را آفریدن برای حرکتی را که به مقامات منجر بشه و اگر بناس حرکت کنیم باید اهل محبت بشیم و اگر بناس اهل محبت بشیم باید در ما انگیزه ایجاد بشه و اگر بناس در ما انگیزه ایجاد بشه باید اهل معرفت بشیم. اگر در ما اون اتصال در ما اون قرب الهی موجود نیست بدانیم در ما هنوز اون محبت ها ایجاد نشد. اگر در ما محبت ایجاد نشد این کاشفیت داره اماره هست که در ما اون انگیزه ها پیدا نشد. انگیزه ها که در ما پیدا نشد بدانیم اون معرفتی را که در ما ایجاد انگیزه کنه هنوز در ما اون معرفت حاصل نشد و تا معرفت در ما حاصل نشه از راه بدوریم. تا از راه بدوریم عمر هدر رفته است. ولذا این مطالب که به طور کوتاه عرض کردم باید همه ما یه نگاه به خودمون به حال و هوامون بندازیم ببینیم آیا واقعا اهل اتصال اهل قرب هستیم یا با وادی قرب بیگانه ایم کاری با این وادی نداریم. در کتاب بهار از امام صادق سلام الله علیه روایتی بیان شد که این روایت رو در احادیث قدسیه هم در مناجات موسی با خدای عالم اونجا هم آمده. فیما ناجا الله عز و جل بهی موسی بن عمران آنچه را که خدای عالم با موسی پیغمبرش با کلیم الله مناجات میکرد بعضی از فقرات مناجات اینه. جدا به فقرات دقت کنید چطور خدای عالم در کلامش با موسی پیغمبر به نکاتی دست میگذاره. این نکات آنچه که ما الان فهرستوار بیان کردیم در همین مناجات تصریح به اون شد. اون کلام اینه: یا موسی کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. ای موسی، دروغ میگه کسی را که گمان میکنه منو دوست داره، اما وقتی را که سایه شب بر این عالم گسترانیده میشه از من خوابش میبره، با من مناجات نمیکنه. کذب من زعم، اون که گمان میکنه یا حبونی منو دوست داره. اگر منو دوست داره واقعا، دوستی قرب و اتصال به دنبال داره. چطور ادعای محبت میکنه اما در وادی غرب نیست، با من کاری نداره؟ لذا به صراحت همین روایت، اگر محبت بیاد اتصال هم میاد، اتصال علامت وجود محبته. بعد در دنبال میفرمایند: الیس کل محب یحب خلوت حبیبه؟ آیا اینطور نیست که هر محبی علاقمند با محبوبش خلوت کنه؟ اگر واقعا منو دوست داره که با من مناجات نمی کنه؟ اگر دم محبت با منو میزنه که وقتی سایه شب میاد جلو این دنبال کار خودشه، با من خلوت نمی کنه، با من راز و نیاز نمی کنه؟ بعد در عبارات بعدی یه عبارات زیبایی داره که در اون عبارات داره برای ماها راه نشون میده. میفرماد که بعد فرمودم که یبن عمران، ای پسر عمران، ای موسای من، ای کلیم الله، حبلی من قلب که الخشوع و من بدن که الخضوع و من عین که الدموع فی ظلم اللیل ودعانی تجدنی قریبا مجیبا. چقدر زیبا! موسای من، در دلهای شب وقتی سایه شب بر عالم حاکم شد، در جانت برای من خشوع ایجاد کن، در ظاهر بدنت برای من خضوع ایجاد کن، از چشمانت برای من عشق بیار. در اون حالی را که دلت خاشه، بدنت خازه، عشق از چشمانت جاری، در اون حال بعد آنی منو بخون، تجدنی قریبا مجیبا، میبینی که چطور من به تو نزدیکم، به حرفاتم توجه دارم، خواستتم اجابت میکنم. ببینی چطور راه نشون میده؟ ماها حاجت زیاد داریم، مشکلات زیاد داریم، گره به کارهامو زیاد داریم، ناله هم که میزنیم ناله ها مستجاب نمیشه. نمیخوام با شما عزیزان در این وادی بحث کنم که بین ما و خدا حجاب مانع هست، چون حجاب مانع دعاها بالا نمیره. عزیزانی که نوکر اهل بیت هستن، در ایام محرم و ایام عزا برای اهل بیت گریه میکنن، مسلط اینها با گناه باید بیگانه باشن. منتها راه این که ما به اهداف برسیم را در این روایت به چند مطلب دست گذاشت. مطلب اول: از جانت برای من خشوع ایجاد کن. مطلب دوم: در ظاهر بدنت برای من خضوع ایجاد کن. مطلب سوم: از چشمانت برای من عشق جاری کن. اگر این ستا انجام شد، حالا منو بخوام، وقتی منو خواستی تجدنی قریبا مجیبا، میبینی چقدر به تو نزدیکم. البته خدای عالم به ما نزدیک هست. یا من اقرب الی من حبل الورید، خدا از درگ گردن به ما نزدیکتره. یا نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از او دورم، او به ما نزدیک، ما از او دوریم. اگر این نکات رعایت شد، او که نزدیک، ما هم نزدیک میشیم. وقتی من هم نزدیک، او هم نزدیک، این قرب رو لمس میکنیم، این قرب رو با جانمون احساس میکنیم. حالا که احساس در جان ما پیدا شد، این حرف هم خریدار داره. نگاه به چند تا جریان کنیم. جناب محمد طبیع مدلسی، اون مرد بزرگوار وارسته ای را که انصافا در ابعاد متعدد خیلی جلو رفته بود. در حالات این بزرگوار نقل میکنن با خدای عالم در دل شب مناجات میکرد. حالا اون مرد بزرگ، اون عزیزی را که دیگه عمری برای دین خدا کار کرده بود، در دل شب با خدای عالم مناجات میکرد. در لابلای مناجات در این فکر بود که چند چیز مهم از خدای عالم بخواد. من بودم انسان ها یه حال مناجات عادی دارن در طول زمان، گهگاه هم یه حال مناجات خاصی پیدا می کنن که در روایات آمده اِنَّ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتْ أَلَا فَتَعْرَضُوا لَهَا. در ایام روزگارتون گهگاه نسیم رحمانی وزیدن می کنه، اگر اون نسیم رحمانی وزیدن کرد خود را در معرض این نسیم ها قرار بدید، چون این نسیم ها الدوام نیست، گهگاه میاد جلو، حالا که اومد جلو استفاده کنید. از این کلام برمیاد که این بزرگوار در اون دل شب یه حال مناجات خاصی به او دست داده بود، دنبال یه دعای خاص میگشت در اون حال مناجات اون دعا رو بگه. در همین حال محمد باقر مجلسی اون علامه بزرگ در گهواره بود، یهو صدا به گریه بلند کرد. وقتی صدا به گریه بلند کرد در اون حال مناجات متوجه این بچه شدم، گفتم خدا یا از این پسرم برکات و عنایات خاصی برای اهل بیت به ظهور برسون تا حد امکانش بر اهل بیت کار کنه. این دعای در دلشم از این پدر برای این بچه به روزگار نگاه کنید، از این آقا یه آقازادی به ظهور میرسه، خی محمد باقی مجلسی برای اسلام و دین و قرآن اهل بیت اونقدر خدمت و برکات ایجاد میکنه که محمد باقی را مجدد شیعه، احیا کننده شیعه نامیدن. کتاب های زیادی از او به چاپ رسید که یه دونه کتاب بهار الانوار هست که خود این کتاب 110 جلد خودش. اون دعای حزین در دل شب اونجا که تمت کنی تجدنی غری من مجیبا، اینطور مجیبا داره کار میکنه، یا چون برکات عجیب از عمر این عزیز به ثمر میرسه. خدای عالم بنا به اجابت داره، خود خدای عالم ادعانی استجب لکن بخوانید مرا شما را استجابت میکنم. اگر بنا بود که استجابت در کار نباشه که این وعده وعده لغو بود و حکیم علم اطلاق از وعده لغو مبرا و منزه. منطقه ما باید زمین را ایجاب کنیم که اگر دعا از ما صادر شد به هدف اجابت برسه. آیت الله عظما آیه گلپایگان رحمت الله علیه در زمان حیات خودشون یه خواب عجیبی دیدن. اول یه خواب رو براتون بگم و یه نکته بعدی داره. این بزرگوار که خوب انصافا مرجع عالی قدر و عزیزی در عالم اسلامه که خیلی خدمات از این مرد نورانی به عالم اسلام شد، این بزرگوار نام که در زمان حیاتم در عالم خواب دیدم کسی در خانه ما را زد، در باز کردیم براش که یک مأموریست از طرف امام زمان سلام الله علیه. فرمود آی گل پایگانی، امام سلام الله علیه در فلانجا مجلسی دارن، علما همه جمع هستن، خواستن شما در این جمع شرکت کنید. شنیدم در عالم خواب بلند شدم، وضوع گرفتم، لباس پوشیدم، خواستم حرکت کنم به مجلس برم، بیام یه سفیر بعدی آمده. فرمودم که امام عصر فرمودن جلسه به خود یک علتی به هم خورده، جلسه برگزار نمیشه، این لوح رو دادم به دست شما، شما این لوح رو مطالعه کنید. یه من در آنها لوح رو باز کردم، در لوح چی نوشته؟ بیام با یه خط زیبا در لوح نوشته اذا تهاجم علیکم الفتن فعلیکم به شیخ عبدالکریم الحائری. لا اله الا الله. و وقتی را که فتنه ها به شما هجوم میاره در منگنه فتنه ها قرار گرفتید، بر شما باد که دنبال شیخ عبدالکریم حائری بید، به او متوسل بشید. یه بار به یه فرد عادی میگه تو دنبال فلان عالم برو، این خیلی مهم نیست. یه بار به مثل آیت الله عظما گلپایگانی میگن که خود او ستونی در عالم اسلامه، خود او برای خود کسیه. حالا به این عزیز عالم بگن تو در مشکل دنبال اون عزیز برو، این خیلی ابهت به عظمت رو میرسونه. که از این آیت الله آیه حائری اون برکاتی را که آمن نمیخوام بگم، یکی از برکات اینه که امام امت رضوان الله تعالی علیه از شاگردان این مرد بزرگ بود، به عالم تشیع داده شد که این آقا دنیا را هم تکون داد. باید یک کسی را که بتونه مثل امام امت تحلیل بده، باید خود در باطن نور عجیبی داشته باشه که محصول اون نور امام امتی بشه که این امام بیاد دنیا رو بدرزمه. در باره حالات همین آیت الله حائری نقل میکنن که ایشون تا مدت زمان صاحب اولاد نبودن، به این فکر افتادن که زن بعدی اختیار کنن، از زن بعدی صاحب اولاد بشن تا از راه اولاد نسل باقی بمونه، بر اسلامی اثرات داشته باشه. به فکر افتاد، مدتی در این وادی بود، یهو به فکرش آمده اگر بخوام عیال بعدی اختیار کنم دل عیال قبلی میشکنه، من نکنم کاری را که ثمره اون دل شکستن مؤمنه ای باشه. آمد با خدای عالم معامله، به خدای به خاطر تو من دست به این کار نمیزنم تا دل مؤمنه ای نشکنه. وقتی با خدای عالم معامله کرد، خدا معامله گر خوبیه، هرکی با خدا معامله کرد که ضرر نمی کنه. از همین عیالی را که سالها فرزندی پیدا نمی شد، یه عاشق مرزای حائری پیدا شد که این عاشق مرزای حائری وقتی به عالم دنیا پا گذاشت، در کنار مجتهد بودن و عارف بودن عزیزی شد که حجاب به دل و دیده او نبود. که دوستان خودم رحم میکرد قطعا خدمت ایشون برای یک کار مهمی از ایشون من ذکر خواستم، فرمودم که این ذکر رو بگیر تا یک چهل انشاءالله مشکل حل میشه. بگه من 28 روز تمام ذاکر این ذکر بودم، الاقدمان این ذکر رو میگفتم. روز 29 هم که خوابون داشتم میرفتم، از من یه گناهی صادر شد. دیدم غروب همون روز از طرف آقا یکی اومد، فرمود که آقا فرمودم که اون برگه را که در اون ذکر بود اون برگه کو؟ بودم که این برگه اینا اون بده به دست من. از دستم گرفت، از جیبش قلم در آورد، این ذکرش خط کشید. میگه خدا را به شهادت میگیرم با این خط کشیدن هر کلمه ای را که سیاه میکرد از ذهن منم پاک میکرد. وقتی کل ذکر رو با قلم سیاه کرد، از ذهنم کلن بود پاک کرد ذکر رو. انگار این 28 روز من ذکری نگفتم، از ذهنم کاملن پاک کرد. بعد فرمود که آقا فرمودن چرا فلان گناه رو انجام دادی؟ به خاطر اون گناه این ذکر رو لایق نیستی. از من گرفت. او در منزله، او در خیابون داره راه میره، از همونجا اشراف داره، داره چی کار میکنه؟ اگر انسان اهل شد، خدا خیلی کریمه. اگر انسان در وادی معنا افتاد، خداوند در برای انسان باز کنن، خیلی برکات توشه. اما چه کنیم که گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ اونا میخوان عنایت کنن، ما نااهلی کنیم، گیر از خود ماست. خب با این بیان در خود اون معارف بریم. روایتی را که برای شما عزیزان آخر جلسه دیشب عرض کرده این بود که جبرائیل خدمت پیغمبر اکرم آمدن به آقا اینطور عرض کردن توبا لمن غالا من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده، خوش به حال کسی از امت تو که این ذکر رو بگه لا اله الا الله وحده وحده وحده. که عرض کردم این دو تا احتمال داره، یکی نفس این ذکر به همین فرم یه اثر خاصی داره که فرمودن اگر اینطور بگید خوش به حال یه اجر عظیم ثواب عظیم گیرش میاد. یه احتمال دوم داره از سه تا وحده 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 شاید مراد این باشه که انسان لا اله الا الله بگه، هم به جانش توحید در ذات بنشینه، این عالم جز الله معبود نداره، هم به جانش توحید در صفات بنشینه که قدرت و علم عین ذات الهیست، ذات عین قدرت و علمه، هم به جان توحید افعالی بنشینه که در این عالم لا مؤثر از فی وجود الا الله، همه کاره عالم ذات اقدس باری تعالی مسبب الاسباب در این عالم اسباب ذات اقدس اله. اما در توحید در ذات عزیزان یه مقدار دقت کنید، شاید برای بعضی از عزیزان یه چند شبی بس یک مقدار جنبه علمی به خود بگیره، اما عزیزان اگر بعضی از این نکات رو شاید توجه پیدا نکنید اینها رو به خاطر بسپارید، چون انشاءالله در آینده همه این نکات براتون باز خواهد شد. در با توحید در ذات که در این عالم جز ذات اقدس الله معبودی نیست، اینا فقط بدانید تمام این عالم وجود خلق ذات باری تعالی هستن و خدای عالم خالق بر تمام این عالم وجوده. یه قاعده کلی هست، قاعده کلی اینه آنچه از صفات در این عالم موجوده در ذات باری تعالی نباید موجود باشه، چون صفات مخلوق با صفات خالق باید فرق کنه. ما مخلوق بودیم، ما به وجود آمده از قبل او هستیم، آنچه صفات در ما هست در خدا نباید باشه، آنچه صفات در خدای عالم در ما نباید باشه. چند مثال ساده اول بزنم خوب دقت کنید تا انشاءالله یه بحث سنگین ترش بریم. به عنوان مثال ماها محتاجیم، خدا نباید محتاج باشه، چون احتیاج صفت خلق تو خالق نباید باشه. ماها عاجزیم، خدا نباید عاجز باشه. ماها جاهلیم، خدا نباید جاهل باشه. ماها در ظرف زمانی، خداوند در ظرف زمان قرار نداره. ماها در مکانی، خدا در مکان قرار نداره. یه قاعده کلی، آنچه صفات در خودمون میبینیم باید در ذات اقدس الله اون صفات نباید باشه. کمی که عکس اینم هست، هر صفتی را که در ذات اقدس الله در ما نباید باشه. با پیه پرم عزیزان به این نکات دقت کنید، جبرائیل از خدای باری از ذات اقدس الله به زمین میاد، پیغمبر ما خوش به حال کسی از امت تو که اینها رو معتقد باشه، پس یک معارف سنگین معارف عظیمی در اینجا نهفته است که حرف رو گفتن. ما باید در خود اون معارف رو ایجاد کنیم، اگر در ما اون معارف ایجاد شد معرفت محبت میاره، محبت هم اتصال میاره. کسی بی خود اهل اتصال و محبت نمی کنن اگر معرفت پیدا نشده باشه. خب لذا آنچه در مخلوق در خالق نباید باشه، آنچه در خالق در مخلوق نباید باشه. ما جاهلیم، او جاهل نیست. ما عاجزیم، او عاجز نیست. ما فقیریم، او فقیر نیست. ما محتاجیم، او محتاج نیست. ما در ظرف زمانیم، او در ظرف زمان نیست. ما در ظرف مکانیم، او در ظرف مکان نیست، ما محدودیم، او محدود نیست. برو تا آخر. حالا برای این که از همین جایی استفاده بکنیم که انشاءالله از همین توحید در جیر ما بیاد، در کنار اون معارف به چند نکته دقت کنیم. ماها که در ظرفیم، چه ظرف زمان یا ظرف مکان، مراد اینه. برمان مثال الان این فاطمیه ظرف ما، درون این ظرفیم، یا این قوم ظرف ما، درون قوم هستیم. هم مکان برای ما ظرف، ما در مکانیم، هم زمان برای ما ظرف، ما در زمانیم. تا در زمانیم زمانی هستیم، تا در مکانیم مکانی هستیم، تا وقتی در زمانیم و زمانی هستیم به زمان مقیدیم، تا در مکانیم و مکانی هستیم به مکان مقیدیم. وقتی مقید شدیم، الان بنده بالای منبرم، این مکان منم مقید کرد، در یک آن هم اینجا باشم هم اون برای فاطمیه امکان نداره. چرا؟ چون مکان مقیدم کرد، اگر اینجا باشم اونجا نیستم، اونجا باشم اینجا نیستم. این معنای تغییر مکانیه. ماها در قید زمانم هستیم، این آنی را که الان در او هستیم به همین آن مقیدیم، تا آن بعد نیاد از اوضای آن بعد با خبر نمیشیم. ما فردا چه خبره؟ نمیدانم. ماه بعد چه خبره؟ نمیدانم. سال بعد چه خبره؟ نمیدانم. چرا نمیدانم؟ چون در ظرف زمانم، اون ظرف اون آنی را که در اون آن قرار گرفتم، چون قیدم کرد، از آن بعد قبل بعدش بیخبرم. اگر بناست ماها از آینده با خبر بشیم، 10 سال بعد چی میگذره، 5 سال بعد چی میگذره، 50 سال بعد چی میگذره، 100 سال بعد چی میگذره، اگر بناز از آینده یا از گذشته با خبر بشیم، در یک کلام باید از تغییر به این زمان در بیاییم. اگر از این تغییر به زمان در آمدیم، به اون مقدار که از تغییر رها شدیم، از غیب بیرون میاییم. از غیب که آمدیم بیرون، دیگه اشراف به زمان پیدا میکنیم. در زمان نیستیم تا زمان غیب کنه ما را، اشراف به زمان پیدا میکنیم. اشراف که به زمان پیدا کردیم، تا چه حد اشراف پیدا کردیم قبل و بعد را هم میبینیم. بلازا افرادی را که حجاب به دیده ها ندارن، یه نگاه به شما میندازن، بگن تو فردا اینطور میشی، 2 سال بعد اینطور میشی، 10 سال بعد اینطور، 50 سال بعد اینطور، مو به مو آنچه که گفت همون محقق میشه. دیگه اگر در قید زمان بود که از بعد بیخبر بود، چطور خبرت درست میده؟ چون از این قیدیت در اومده. بگیم مقدم کوتاه دقت کنید، اینو بگم چه کلمات بهتر جا میفته. ماها تمام خلقی، بعد ما هم یلل خلقیه. پیغمبر اکرم ائمه طاهرین که جان ما فدای خاک زیر پای اونها و ائمه انبیای عذاب، اینها 2 تا بعد دارن. یک بعد یلل خلقی دارن، یک بعد یلل ربی دارن. بعد یلل خلقی می شبیه به خلقه، با ما شبیه هم. بود ین ربینی شبیه به رب، به خدا شبیه هم. بلده این بود ین خلقی، بود ین ربی را 2 تعبیر ساده دیگه براش میارم: بود عادی و بود نورانی. با بود نورانی با ذات اقدس الله در ارتباط هم، با بود عادی با ما در ارتباط هم. ماها فقط الان یک بعد عادی بیشتر نداریم. اگر انشاءالله در عبودیت کار کنیم، هرچه از این بعد عادی بیشتر بیرون بیاییم، به بعد الهی نزدیکتر میشیم. هرچی به بود الهی نزدیک تر بشیم در ما صفات الهی بیشتر ظاهر میشه. ذات اقدس الله به تمام عالم اشراف به همون مقدار که بود نورانی در شما ظاهر شد در شما اون اشراف هم ظاهر میشه. حالا مثال براتون بزنیم، مثال دقت کنیم. آیت الله عظما آقای بهادینی الله تعالی علیه، اون مرد عزیزی را که خیلی مقامات برای او هست که خیلی افراد عادی هم این مقامات رو نشناختن، این عزیز رفت خیلی از خواص هم که این کیست با خبر نشدند. من یک جریانی را که یه بار برای شما عرض کردم اون را فعلا براتون عرض کنم تا بر تدائی براتون بشه و تو روایات بریم. زمانی را که در حیات امام امت یکی قائم مقام رهبری بود، آیت الله بهادینی عرض کردن که من روز خبرگان فلانی را برای قائم مقام رهبری تعیین کردن. چون یه نگاه انداخت و تنظیم مکس کرد و بعد فهمید که ما که نمی بینیم او رهبر بشه، ما رهبر شما را اسد علی می بینیم. گفت آقا من از خبرگان نظر دادند و نظر تمام شد و او هم منصوب به قائم مقامی شد و کار تمومه. باز فهمودن که ما که نمی بینیم، ما برای شما اسد علی را رهبر می بینیم. حالا کی بود؟ اصلا از رهبر منظم انقلاب برای رهبری به ذهن اهلی هم چیزی نبود. جریان گذشت، یه چند سالی گذشت، آن که باید این نظام رو به دست بگیره، حد به حقدار باید برسه، اون یکی افتاد، این به مقام رهبری دست پیدا کرد. به های بهادینی این که شما قبلا گفته بودیم اوضاع برگشته، اون یکی افتاده و رهبر معظم انقلاب به مقام رهبری دست پیدا کردن. خندید و فرمود که ما که قبلا به شما گفته بودیم ما آسد علی رو رهبر شما میبینیم، شما باورتون نبود، ما از قبلا دیده بودیم مطلب را. 4-5 سال قبل اصلا اوضاع به ذهن احدی هم نمی آمد، کسی هم تصور موضوع نمی کرد. این دید آنچرا که باید 4-5 سال بگذره تا دیگران ببینند. این چطور دید؟ اون بود یل خلقی از اون کم شد، بود یل ربی در اون زیاد شد، به بیان دوم در اون بود خلقی ضعیف شد، در اون بود الهی قوی شد. وقتی در اون بود قوی شد مثل الهی قرار میگیره. وقتی مثل الهی قرار گرفته خدای عالم به زمان اشرافه، اینم به زمان اشراف بشه. آنچه باید 5 سال بگذره تا ببینه 5 سال قد داری میبینه. خب این راه به ما هم گفتن چی کارم بکنیم. حالا کسی دنبال این راه نمیده، کی مقصره؟ خودش مقصره. بلازا دقت کنیم، اونایی را که از این حالت عادی در اومدن به زمان اشراف پیدا کردن، آینده را میبینن، آینده را اونطور میبینن که ما الان زمان حال داریم میبینیم و گذشته را هم اونطور میبینن که ما الان در زمان حال رو میبینیم. و به خاطر همین که اعتقادات ما در مورد ائمه طاهرین، در مورد انبیای عظام، که ما در مورد 14 معصوم این اعتقاد رو داریم که ائمه ما 14 معصوم پیغمبر اکرم، پیغمبر، پیغمبر دنیا میاد، امام، امام دنیا میاد، همان زمانی پیغمبر از مادر متولد شد پیغمبر بود. این که سهله، در روایات آمده کنت نبی گرد و آدم بین الماء و تین. زمانی هنوز خلقت آدم درست نشد من پیغمبر بودم، که زمین فرمودن که کنت ولی گرد و آدم بین الماء و تین. هنوز آدم رو درستش نکرده بودن من علی ولی الله شده بودم. رضا قبل از خلقت عالم پیغمبر پیغمبر بود، علی ولی الله بود، ائمه ما حجت الله علی الخلق اجمعین بودن،
زمانی را که گذشت، اون زمان تملد، زمان تملد بدن مادی اونهاست به این عالم. خب چرا پیغمبر دنیا میاد؟ چرا امام دنیا میاد؟ چرا ائمه ما ائمه دنیا میاد؟ این مال چیه؟ مال همون علم الهیست که خدا من داره در رواجت آمده ابتدای خر، نگاه به اول خر و آخر خر کردن، زیرا بستر زمان در محضر خدای عالم حق تعالی اشراف بر بستر زمان، کل زمان را تا الی یوم القیامه خدا همه را دید و فرمودن در این خلق نظر کردم، این عده را مطیع‌تر، پاکتر، با تقواتر، ممتثل‌تر از تمام افراد دیدم، این پاکها را بر سایرین رهبر و حجت الله قرار داد. دیگه به دایه مده بندازید، ابتر تلهم جزیل ما اندک، خدایا برای اهل بیت بهترین چیزی را در نزد خودت بود انتخاب کردی، من النعیم المقیم، از نعمتهایی که در اونها زمان نداره، الذی لا زمان له ولا مهلال، اون نعمتهایی که زمان از مهلال نداره، اینها را کی داد بر ائمه طاهرین چهارده معصوم؟ بعد ان شرطت علیهم الذوق فی درجات هذه الدنيا الدنيه، وقتی بر اونها شرط کردی توی خدای عالم که در این دنیا زاهد باشن، به ما فی الدنیا بی اعتنا باشن، و شرطوا لک ذلك، اونها هم با تو شرط بستن، تو شرط کردی، اینو پذیرفتن که به این دنیا بی اعتنا باشن، و علمت من همون وفا به، و تو میدانستی که اینها به این عهد وفا میکنن، آنچه شرط کردن با شرطم میستن، علمت میدانستی، این چه علمیه؟ همون علم اشرافی به بستر زمان، به بستر مکانه، و علمت من همون وفا به، میدانستی اینها به شرط عمل میکنن، فقبلت هم از اینها پذیرفتی و غررفت ها اینها رو بزرگ کردی، و قدم به لهم و ذکر علی و سلا الجنی، اون در برکات رو براتون باز کردی الاخر. اگر من و شما هم بخواهیم مثل ذات اقدس الله در این عالم قرار بگیریم، آنچه صفات اول در ما بود بر خدای عالم نیست، آنچه سوال در خداست در ما موجود نیست، اول ما خلقیم، او خالق ماست، بالا بکشیم مثل الهی قرار میگیریم. وقتی مثل قرار گرفتیم، اول جاهلیم، مثل میشیم عالم بالله میشیم، اول عاجزیم، مثل قرار بگیریم قادر بالله میشیم، اول فقیریم، مثل قرار بگیریم غنی بالله میشیم، برو تا آخر زمان بشر میشه، بشر مثل خدا، خدا نما میشه. مثل راه بازه، اما چه کنیم که ما بیچاره ایم، مقامان به کسی مفت نمیدن، ما میخواییم مفت به دست بیاریم، خب به تب نمیرسیم. یه عابدی بود در زمان ابراهیم سلام الله علیه، ماریانام، اش خوش به حال اونهایی را که دنبال خودشونن، سرشون به کار خودشون بنده، هم به دیگران ور نمیرن، به پات عمر مفت هدر نره. یه جایی بود، کوه و دشت و صحرا، سیر میکرد از این کوه، از این دشت، از این صحرا، شما به آسمان نگاه میکرد، عظمت خدا را در این آفاق میدید، یه حال خوشی در این سیر معنوی داشت. یه روزی به بیابانی رفتم، یه جوان بسیار زیبا که به این زیبایی من ندیده بودم، یه چند تا گوسفند هم کنارشه، گوسفند هم زیبا، که با سایر حیوانا فرق کرد. جمال این جوان من با خودم جذب کرد. گفت تو چی هستی؟ گفت من اسحاق پسر ابراهیم خلیلم. میگه تا نام ابراهیم برده شد محبتش آمد تو دلم. توی پرانتز، اگر بناد محبت خدا و اهل بیت در یک دلی بیان، باید دل آماده باشه. دل که آماده شد اون مغلب القلوب، دل رو مغلب میکنه خودش. تا به این نام برده، تا این نام رو بردم، محبت آمد تو دلم. یعنی عجیب مشتاق دیدار ابراهیم هستم، تلخواه ابراهیم ببینم. میگه مدت های زیاد از خدای عالم خواستن که خدای به من ابراهیم رو نشون بده، این عزیزی را که به نامش دل من رو برد و جانم رو به محبتش تسخیر کرد، این کیه؟ حالا اون بنا قضیه جناب ابراهیم معمول میشه در زمین ها سیر کنه، آفاق رو ببینه، در کنار آن چرا که از معارف دای یه سیر آفاقی هم بکنه. آمدن به یه جایی رسیدن که این عابد بود، این عابد مشغول نمازه، چهره نورانی آثار عبادت از چهره عابد پیداست. تا نگاه به این عابد کردی، این یه آدم آدم عادی نیست. رفت کنار عابد و گفت پیر مرد، چه کسی رو عبادت میکنی؟ گفت خدای عالم رو. ابراهیم یه سوال دوم کرد که آیا این عبادتش از معرفته یا خالی عبادته؟ گفت خدای عالم کیه؟ گفت آن که من و تو را آفرید. گفت نه، عبادت درسته، روی معرفته، انه که عبادت نیست. خب چیکار میکنی؟ گفت من اینجا ساکن هستم. خونم کجاست؟ گفت اون بر آبه. گفت افشان مهمون میخوای؟ گفت مهمون که میخوام، اما تو نمیتونی بیای. گفت چطور مگه؟ گفت من خونم اون بره آبه، من از آب میزنم میان، خب تو رو آب نمیتونی بیای. گفت تو چطور میری؟ گفت من نان خدای عالم رو میبرم، چون عبادت خالصانی کردم با خدا خیلی مرتب، من روی آب میرم به خونم میرسم، برای تو مشکله. فهمید که شاید اون خدای رو به تو محبتی که روی آب راه میری، چون به من این محبت رو کم نماشه، ما هم راه میریم. راه افتادن، این عابد با تعجب دید که اونم به راه میاد. یه نگاه کرد، گفت نه امسی ایدم یه آدم عادی نیست. با میگه رفتن به منزل و از این بر اون بر صحبت بمیر اومد. بعد گفت که پیر من، بزرگترین روز در نزد تو چیه؟ عابد گفت که اون روزی است که همه ما در محضر خدای عالم حاضر میشیم و خدا میخواد ما رو به محاکمه بکشونه. تمام کارهای ما در محضر خداست. اون روزی که پرمنده ها تمام رو میاد، کار مخفی همه رو میاد، اون روز روز بسیار عظیمیه. پیغمبر خدا فرمودن که عابد بیان دعا کنیم خدا در اون روز گناهکارها رو نجات بده. گفت که من دعا نمی کنم. فرمود که برای چی؟ گفت 3 سال از خدا چیزی میخوام، چون دعا برآورده نشد میدانم آبرو ندارم، دیگه برای بعدی دعا نمی کنم. گفت 3 سال چی از خدا میخواستی؟ گفت از خدای عالم میخواستم که به من ابراهیم رو نشون بده. 3 سال که دعا مستجاب نشد، پس بی آبرو هستم که دعا مستجاب نشد. ابراهیم خندید، فرمود من همون ابراهیم خلیلم که من در خونت آمده. ببینید، دل دل باشه با نام ابراهیم منقلب میشه. دل که دل رو ناله خریدار داره، ابراهیم خلیل الله، پیغمبر اولوالعزم، طبیب در خانه مریض میاد تا دست او را بگیره. ما مریضیم، مریض بیچاره ایم، مریض بی آبرو هستیم. ما کاری نکردیم که آبرو به هم بزنیم، با آبرو بشیم. تجدنی غریبا مجیبا، داره به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رحامون نفرمونده شد. حالا انشاءالله اگر عمری باقی باشه فردا شب میریم در اون توحید در صفات انشاءالله اونجا چی گیر ما میاد. خدا به حق پیغمبر آل ما را بیامرز، حجاب ها بدی ها از ما کنار بده، دل ناآشنای ما را با خودت مأنوس بفرما. خب یه صلوات بفرستید. امشب دلمون هوای زهرا کرد، بریم در خانه زهرا. کسی که به عزت خودش قسم کلید هر مشکلی دست خودشه. مشکل داری مسلم، گرفتاری مسلم، از غافل عقب موندی مسلم، اگر زهرا یه نگاه بندازه همه چی حل میشه. قد یه نگاه بندازه همون جا که زهراست، یه دست به پهلو بگیره، یه دست هم به صورت سیلی خوردش بگیره، بگه خدایا فلانی صدام زد، خدایا یه نگاه به او بنداز، لبان زهرا حرکت کنه، انسان ره 100 ساله را به یه آنی طی میکنه. حالا که خانه خانه فاطمه هست، شما که عزاداران فرزند فاطمه هستید و یقینا زهرا به شما عنایت داره، شک کم نکنید. واضح تر بگم، نوکران امام حسین، اگر زهرا پای شما را امضا نمی کرد اینجا پیداتون نبود. اول او فرمود بیا که اینجا پیدات شد. هر کسی که به هر جا راهی نداره امضا از او بود، بچه ما را حرکت دادم که بیایید. یه جمله دوم بگم بهتون عزیزان من، به جان ابا عبدالله، اگر نخواستن دستتون را بگیرن اینجا شما را نمی آوردن. چون خواستن دست شما را بگیرن اینجا راهتون دادن. شما کجا صلاح دارید که در خانه را باز کنن، مهمون را دعوت کنن، سر سفره بنشونن، گرسنه ردش کنن؟ امکان نداره. خواستن ببر که در درتون با کردن. لا اله الا الله. بریم در خانه فاطمه زهرا عرض ادب کنیم، انشاءالله زهرا دست ماها را هم بگیره انشاءالله. لا اله الا الله. زمانی که آثار مرگ بر چهره زهرا ظاهر شد، فرمود علی جان منزل بیا. علی آمد منزل زهرا، جان چی کار داری؟ اخت علی جان خانه را خلوت کنی، بچه ها برن بیرون، چند کلمه با تو صحبت داره. بچه ها را خلوت کردن، از خانه بیرون بردن، اول مظلوم کنار اول مظلومه این نشست. زهرا جان، علی به گوشه چی میخوای بگی؟ اینجا دیگه تانیه چیزی نگفته، دیگه کار کار دله، برداشت دله. برداشت خودم اینه که حضرت سر زهرا روی زانوهاش قرار داد. اول مظلومی به شهره اول مظلومی نگاه کرد، زهرا جان علی به گوشه، گفت علی جان 9 ساله بودم که پا تو خانه تو گذاشتم و 9 سال تمام در خانه تو بودم. تمام هم موقعم من زهرا این بود که تو را راضی داشته باشم. الان داره زهرا از دار دنیا میره. علی جان یه دونه سوال دارم، به من جواب بده. چی زهرای من؟ آیا از زهرا راضی هستی یا نه؟ تا این جمله را گفت جان علی آتش گرفت. زهرا جان من از تو راضیم یا نه؟ زهرا جان اگر از من حمایت نمی کردی، کسی سیلی به تو نمی زد، کسی تازیانه به تو نمی زد، کسی می در دیوار قرارت نمی داد، کسی بچه تو نمی کشت. اینا تمام ماره اینه که از من حمایت کردی. به زمان بی زمانی زهرا تو از علی راضی باش، نه علی از تو راضی باشه. در همین حال زهرا چشماشو با کرد، دید داره علی گریه میکنه، دستاشو آورد بالا، عشق از چشمان علی پاک کرد. لا اله الا الله، ای آسمون چرا خراب نشدی تو؟ چطور آسمون طاقت اونی صحنه رو ببینه؟ بعد عرض کرد علی جان، بابا پیغمبر فرمود مظلوم و یاری کنی گرچه به پا کردن عشق چشمان او باشه. به یک نقلیم عرض کرد علی جان، بابا پیغمبر فرمود عشق مظلوم عرش خدا رو به لرزه در میاره. علی جان خیلی مظلومی تو. علی چشم رو بگردی داره زهرا گریه میکنه. او زهرا تو چرا گریه میکنی؟ اگر من گریه میکنم در تو را دست میدم، تو چرا گریه میکنی؟ عرض کرد علی جان، لما تلقی بعدی، میدیدم بچه به روزگارت میارد.